کېدو له ګواک سره مخ شوی.
اینجا رادیو آزادی است. به برنامه صبح امروز 18 سپتامبر مصادف با 27 ماه سنبله خوش آمدید. در این مجله نیم ساعته رادیو آزادی از تحولات افغانستان، منطقه و جهان به شما گزارش داریم. اما نخست خبرهای مهم. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، دیروز یک شنبه با شاردافیر پاکستان برای افغانستان در مورد تنش‌های موجود میان دو کشور گفتگو کرد. وزارت خارجه طالبان با نشر بیانیه از این دیدار خبر داده میگوید که آقای متقی تنش‌ها به میان آمده در گذرگاه تورخم، بازداشت مهاجران افغان در پاکستان و برخی مشکلات دیگر را با عبیدالرحمن زمانی در میان گذاشته است. بر اساس این بیانیه دو طرف برای حل هرچه زودتر این مشکلات تاکید کردند. هند 1000 بورسیه برای تحصیلات عالی را برای جوانان افغان اعلام کرده است. سفارت افغانستان در دیلی نو در اعلامیه گفته که حکومت هند این بورسیه ها را برای مقطع‌های لیسانس و ماستری به جوانان افغان قبل از آغاز سال تحصیلی 2023-2024 از طریق آنلاین فراهم می کند. بر اساس بیانیه سفارت، ثبت نام برای این بورسیه های تحصیلی آنلاین از 16 تا 22 ماه سپتامبر ادامه خواهد یافت. برنامه جهانی غذا WFP یک بار دیگر در مورد نیاز رساندن کمک‌های بشری به میلیون‌ها شهروند افغانستان تاکید کرده و گفته که نمی‌توانند که این کشور را تنها رها کنند. WFP دیروز در شبکه اجتماعی X نوشته که به $1 میلیارد نیاز دارد تا میلیون‌ها خانواده افغان را در آستانه زمستان سخت از پرتگاه نجات دهد و گفته این سازمان ناامنی، خشکسالی و بحران اقتصادی به افغانستان آسیب شدید رسانده است. سازمان ملل متحد میگوید که در حال حاضر بیش از 29 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. یانس استولتنبرگ، سرمنشی سازمان ناتو میگوید که جنگ روسیه علیه اوکراین به زودی پایان نخواهد یافت. استولتنبرگ این مطلب را در مصاحبه با یک روزنامه جرمنی بیان کرد که دیروز یک شنبه به نشر رسیده است. او تاکید کرد که همه کشورهای عضو ناتو خواستار برقراری صلح فوری در اوکراینند، اما به گفته سرمنشی ناتو اگر اوکراین جنگ را متوقف کند دیگر به عنوان یک کشور وجود نخواهد داشت. استولتنبرگ افزود که اگر روسیه جنگ را بس کند، صلح تامین خواهد شد. واشنگتن و پیکینگ از ملاقات میان جک سالیوان، مشاور امنیت ملی قصر سفید، با وانگ هی، وزیر خارجه چین خبر دادند. این دیدار در 16 و 17 ماه سپتامبر در مالتا صورت گرفته است. گفته شده که دو طرف در طی جلسات متعدد گفتگوهای اساسی و سازنده‌ای را انجام دادند. این دیدار آخرین مورد از سلسله گفتگوهای سطح بالا بین مقام‌های چین و آمریکاست که می‌تواند زمینه را برای دیدار جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با شی جینگ پینگ همتای چینی‌اش در اواخر سال جاری میلادی فراهم کند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. وضع رقتبار معلولین در افغانستان. این بار روزا اتنبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد به سراغ آنها را رفته. یکی از معلولین میگوید
بیکاری هست، این قدر مشکل است که بخیر جا نداره که ما از مشکلات خود بگویم. یک معاش مایبین داشتیم، برم طالبای دو سال شد سر ما قطع کردن.
تأکید سازمان عفو بین الملل به مسئولیت پذیری طالبان نسبت به حقوق زنان و دختران افغان. کارشناسان میگویند
طالبان هرگز برای مسئولیت پذیری، درک از مسائل حقوقی، اخلاقی در حد مورال و عقیده دینی و سیاسی ندارند.
تصمیم طالبان مبنی بر عدم احزام ورزشکاران به مسابقات آسیایی. زنان این تصمیم را عقبگرد جبران ناپذیر می دانند. جوان نقاش در غور به نقاشی ازرار مواد مخدر می پردازد. او می گوید
تابلوهایی که نقاشی کردم خانواده های هستند که طفل های از اوها هستند که در امرای خانواده خود آغشته به مواد مخدر هستند.
و در گزارش مروری داریم به روزنامه ها و نشریه های جهان درباره افغانستان.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده می توانید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه است. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد در مورد حمایت از افراد دارای معلولیت در افغانستان تاکید کرده، این در حال است که شماری از افراد دارای معلولیت در افغانستان از وضعیت بد اقتصادی شکایت میکنند و میگویند که حقوق آنها در این دو سال حاکمیت طالبان پرداخت نشده است. اداره امان کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا می گوید که شمار افراد دارای معلولیت در افغانستان به نزدیک به 2.5 میلیون نفر رسیده است. گزارش فرشته نگاه در این مورد با صدای یک تن از افراد دارای معلولیت آغاز می شود.
بیکاری هست و آنقدر مشکل است که بخیر جا نداره که ما از مشکلات خود بگویم. یک معاش مایبین داشتیم، اونم طالبای دو سال شد سر ما قطع کردن.
ولیزاده یک تن از افراد دارای معلولیت در افغانستان که باشنده ولایت لوگر است، در پیام به رادیو آزادی از وضعیت بد اقتصادی خود شکایت کرده. او گفته که چشم برای پرداخت حقوق معلولیتش از سوی حکومت طالبان است. یک تن از افراد دیگر دارای معلولیت در ولایت سمنگان که نخواستن نامش را بگیرد، هم شکایت مشابه را به رادیو آزادی مطرح کرده و میگوید
ما مردم معیبین نابینا هست، ما مردم در کجا برم چی رخم کنم، از ولایت سمنگان صحبت میکنم، باید هم ما مردم پرداخت شده. از حال اول معیبین کس خبر ندارد، ما مردم چی رخم کنم، در کالک معیب هست، در بدر هست، آواره و بیچاره و دربدر خواهد بسرد چی پشتار است، چی رقم کنم، ما مردم در کجا برم.
مشکل افراد دارای معلولیت در بخش پرداخت حقوقشان در افغانستان تازگی ندارد، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان ظاهرا این مشکل بیشتر شده و باعث شده تا شمار زیاد از این افراد با مشکلات اقتصادی فراوان دچار شوند. بر اساس پالیسی وزارت امور شهدا و معلولین حکومت طالبان، حقوق ماهانه ار محلول ملکی 3000 افغانی و ار محلول نظامی 5000 افغانی تعیین شده. این حقوق هر 6 ماه یک بار و یا سالانه پرداخت می شود. اما شمار زیاد از افراد دارای معلولیت در افغانستان می گویند که حقوقشان در حاکمیت دوباره طالبان تا هنوز پرداخت نشده. این در حال است که نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما روز گذشته در شبکه اجتماعی اکس خبر داد که روزا اتنبایوا نماینده خاص این سازمان برای افغانستان در دیدار از سازمان دسترسی به افراد دارای معلولیت در افغانستان روی نیاز به ارتقای حقوق و حمایت از بازماندگان دهها جنگ در این کشور تاکید کرده. یونما با نشر تصاویر از این دیدار خانم اتنبایوا را در حال گفتگو با شمار از افراد دارای معلولیت نشان داده است. یونما نوشته که تخمین می شود که شمار افراد دارای معلولیت در افغانستان با حدود 2.5 میلیون نفر رسیده است. سخنگویان طالبان تا تایی این گزارش در مورد این که چرا در پرداخت حقوق افراد دارای معلولیت تأخیر آمده پاسخ ندادن. اما چند پیش عبدالحکیم اقانی معین امور شهدا و معلولین افغانستان تحت کنترل طالبان در برنامه زیر نام حسابدهی دولت به ملت گفته بود که این وزارت کمک‌های نقدی ماهانه را برای بهبودی زندگی معلولین انجام داده است. پیش از این اوچا اداره امان کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل ابراز نگرانی کرده بود که بحران بشری در افغانستان بر افراد دارای معلولیت هم تأثیر زیاده خواهد گذاشت.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنال می گوید که آینده و امید هزاران دختر افغان در خطر است. این سازمان روز یکشنبه در شبکه اجتماعی اکس همچنان تاکید کرد که باید در این مورد طالبان پاسخگو باشند. انتظار می رود که وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران افغان در 78 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که روز دوشنبه آغاز می شود نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنال می گوید که باید برای تامین حقوق دختران در افغانستان اقدام فوری صورت گیرد. این سازمان در یک سلسله اظهارات خود در شبکه اجتماعی اکس دیروز گفت که بیش از 2 سال از بازگشت طالبان به قدرت می رسد که در این مدت به گفته این سازمان امیدها و رویاهای میلیون ها دختر افغان از بین رفته است. عفو بین الملل می گوید که طالبان به هیچ یک از تعهدات خود برای تامین حقوق زنان و دختران عمل نکردند و محدودیت ها را افزایش می دهند. این سازمان بار دیگر خواستار امضای بیشتر و حمایت از نامه آنلاین شده است که هدف آن بلند کردن صدا برای حمایت از زنان و دختران افغان و رفع محدودیت های آموزشی برای دختران در افغانستان است. امنیستی انترنشنال روی رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت سلطه طالبان در آستانه 78 مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرده است. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل هفته گذشته گفته بود که حقوق زنان و دختران افغان را در این نشست مورد بحث قرار می دهند.
مسئله حقوق زنان و دختران در افغانستان برای ما اهمیت جدی دارد. این یکی از موضوعات خواهد بود که جایگاه عمده در اجندای نشست بعدی خواهد داشت.
طالبان در آگست 2021 در افغانستان به قدرت برگشتند. از آن زمان تا کنون صدها هزار دختر بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکاتب را نیافتند. در دسامبر 2022 دروازه های پانتون ها هم برای دانش آموزان دختر مسدود شدند. حکومت طالبان میگوید که حقوق زنان را بر اساس چارچوب شریعت اسلامی تامین کردند، اما برخی از زنان این را کلی خواندند. طالبان همچنان در 2 سال حکومت دوبرایشان در افغانستان کار زنان افغان را در اداره های غیر دولتی داخلی و خارجی منع کردند و زنان و دختران همچنان از رفتن به پارک های تفریحی، حمام های عمومی و باشگاه های ورزشی منع شدند.
شما شنیدید که عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنال می گوید که آینده و امید هزاران دختر افغان در خطر است. این سازمان روز یکشنبه در شبکه اجتماعی اکس همچنان تاکید کرد که باید در این مورد طالبان پاسخگو باشند. آیا چنین است؟ سوال است که در آغاز مصاحبه با نصیر احمد راسخ کارشناس امور سیاسی افغان در جرمنی مطرح کردم. او در پاسخ گفت:
خیر، طالبان هرگز برای مسئولیت پذیری، درک از مسائل حقوقی اخلاقی در حد مورال و عقیده دینی و سیاسی ندارند، چون که طالبان مانند انسانهایی که هر چیز خود را از دست دادن پابند و علاقمند حفظ چیز دیگری مثل حیات سیاسی و یا حیات فیزیکی خود نیستند. آنها می دانند که جامعه بین المللی در صورت دسترسی به آنها ایشان را برای محاکم بین المللی می کشانند. روی همین دلیل ملا حیبت الله گفته بود با استعمال بم اتم هم از موضع فکری خود عقب نشینی نمی داریم.
این که طالبا به تعهدات خود عمل نمی کنه، پس چی چیزی می تونه طالبا را به این کار مجبور بسازه؟
طالبان هنوز در آغاز حاکمیت قلابی خود هستند. هنوز خیلی وقت است که اگر ما بگویم طالبان متوجه تهدیدات یا فشار بین المللی از بیرون و یا داخل می شود. با همان تعهدات مشترک داد و گرفت نظامی و استخباراتی که با کشورهای منطقه اینها داشتند و توسط از اونا به قدرت رسیدند، هنوز تحول در ساختار سیاسی کشورهای همپیمان منفجو که از تروریسم حمایت دارند صورت نگرفته. یعنی ایران، پاکستان و همچنان مراودات چین با طالبا به خاطر بدست آوردن معادن و یا ذخایر زیرزمینی افغانستان، اونا به مواد خام ضرورت دارند و تلاش دارند که در مقابل خواستهای طالبا لبیک بگویند و از جنایات و از تخطی حقوق انسان چشم پوشی کنند. طالبان حریف قوی تر که بتوان طالب را تهدید کند فعلا وجود نداره. ملاقمان به برخورد نظامی نیستن. چرا جهان تغییر کرده؟ افغانها از جنگ خسته شدن، نمیخواهند که دوباره توسل به سلاح بکنن، ولی تحمل طالب هم ندارن. فعلا یک امیدواری هستن. ممکن است طالب ها یک روز سر به تفاهم با مشورت با ملت پایین کنن و مشوره های ملت بشنون و در رابطه و بعض امتیازات که فعلا طالب داره، یکی از امتیازاتش نیست که در افغانستان امنیت وجود نداره، ولی امنیت جنگی وجود داره. یعنی مخالفین جنگی که سابق خود طالب ها باعث تروریسم و انتحاریست ها بودن دیگر در افغانستان وجود نداره. جبهات مقاومت که بر ضد طالب ها رو به انکشاف و پیشرفت و مقابله است، اینا بالاخره روز می توانند که از بین جامعه بهتر سربازگیری فکری و سیاسی بکنن، به خاطر از اینکه ملت با طالب نیست.
نصیر احمد راسخ کارشناس امور سیاسی افغان در جرمنی بود که در مورد اظهارات سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل که گفته آینده و امید هزاران دختر افغان در خطر است ابراز نظر میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
حال یک خبر بین‌المللی. حکومت فدرال در بغداد دیروز یک شنبه با افزایش بودجه اختصاص یافته به کردستان عراق موافقه کرد. منطقه شمالی خودمختار کردستان عراق برای پرداخت حقوق مردم به بودجه شدید نیازمند می باشند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که هزاران نفر در اوایل ماه سپتامبر در اعتراض به عدم پرداخت معاش ملکی ها در شهر دوها که سیومین شهر بزرگ منطقه به سرکا برآمده و حکومت بغداد را مقصر دانستند. حال هم از گزارش داریم در ارتباط به ورزش زنان. شماری از ورزشکاران زن تصمیم طالبان مبنی بر نفرستادن ورزشکاران به مسابقات آسیایی را عقب‌گرد جبران ناپذیر برای جامعه ورزشی به ویژه زنان عنوان کرده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
در حالی که ده ها ورزشکار مرد برای شرکت در مسابقات آسیایی که قرار است در چین برگزار شود آمادگی می گیرند، طالبان ورزشکاران زن را از شرکت در آن منع کردند. این کار واکنش گسترده ورزشکاران زن را برانگیخته و می گویند چنین تصامیم عقب‌گرد جبران ناپذیر در جامعه ورزشی برای زنان خواهد داشت. آرزو محمدی یکی از ورزشکاران زن در بخش ام‌ام‌ای بر رادیو آزادی گفت:
طبیعی است که من زنان از چنین مسابقات ها باعث جامعه ورزشی زنان افغانستان دوچار ریکورد و عقب‌گردی ورزشی خواهد شد که اگر ما سالهای طولانی تلاش بکنیم دوباره جبران نمیتوانیم. امیدوار هستم که صدای ما دختران و ورزشکاران افغان را حکومت طالبان بشنوند و اجازه ورود به این مسابقات را بدهند.
در همین حال زرغونه نوری تکواندوکار زن افغان در پیوند به منع ورزشکاران زن در مسابقات آسیایی گفت این کار نه تنها تأثیر منفی بالای ورزشکاران زن دارد، بلکه ورزشکاران مرد را نیز متأثر می سازد. او بر رادیو آزادی گفت:
خواهم که حیث یک ورزشکار زن، من حیث یک دختر خانم اعتراض کنم بر ای که چرا نمیتونیم ما شرکت کنیم، چرا دختران افغانستان حق شرکت در همچون مسابقات بزرگ را نداره، در صورتی که قشر ورزشکار دختران افغانستان نهایت تلاششان کردن تا بتونن به یک جایگاه بین المللی برسن، تا به مسابقات بین المللی راه پیدا کنن، مخصوصا بازی های آسیایی یا بازی های المپیک، و این میتونه تاثیرات خیلی منفی، تاثیرات خیلی بدی روی کمیته ملی المپیک، روی بازیکن های مرد ما حتی داشته باشه.
فرزانه خالقی از دیگر ورزشکاران زن در بخش تکواندو به رادیو آزادی گفت:
اینکه طالبان اجازه مسابقات برای زنان را نمیدهد خیلی ناراحتم و حیرانم که چرا جامعه جهانی سکوت کرده و حق تحصیل، کار و ورزش را از زنان گرفته و زنان را از همه چی محروم کردند. امیدوارم از طریق شما صدای ما به گوش مسئولین برسه.
بر اساس گزارش ها قرار است در اواخر ماه جاری میلادی 133 ورزشکار مرد در 17 رشته ورزشی مختلف برای شرکت در مسابقات آسیایی عازم چین شوند. خواستیم در مورد عدم اشتراک زنان افغان در مسابقات آسیایی دیدگاه کمیته ملی المپیک افغانستان تحت حاکمیت طالبان را داشته باشیم، اما اتل مشوانی سخنگوی نداره به پرسش های ما در این باره پاسخ نداد. اما پیش از این احمدالله وسیق رئیس عمومی این کمیته در واکنش به گزارش رویترز مبنی به فرستادن ورزشکاران زن به مسابقات آسیایی در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که در ترکیب ده ها ورزشکار از افغانستان دختران حضور نخواهند داشت. ورزشکاران زن در حال اجازه شرکت در مسابقات آسیایی را ندارند که چند پیش اعضای تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان به علت عدم به رسمیت شناخته شدن از سوی فیفا کارزاری را راه اندازی کرده و از فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا شکایت کردند. طالبان پس از آن که در 15 ماه اگست سال 2021 کنترل افغانستان را در دست گرفتند، زنان را از بسیاری فعالیت‌ها از جمله ورزش در ورزشگاه‌ها منع کردند.
بیشتر از خبر.
ممنون که تا این دم ما را همراهی کردید. یک جوان نقاش غوری به هدف آگاهی مردم از اضرار مواد مخدر تصاویر افراد آغشته با مواد مخدر را نقاشی می کند. در این مورد تا لحظات بعد، اما پیش از آن سلطان محمد سرور مرور دارد به روزنامه ها و نشریه های جهان درباره افغانستان.
روزنامه میل آنلاین برتانیا درباره کارمند یک مؤسسه امدادرسان یک مطلب نشر کرده که در توقیف طالبان به سر می‌برد و با اینکه رهبری طالبان دو بار دستور رهایی وی را به دلیل مشکلات صحی صادر کرده، ولی باز هم رها نشده است. روزنامه می‌نویسد که هبات الله آخوندزاده رهبر طالبان یک بار در اواسط ماه جولای و بار دیگر در آغاز آگوست دستور رهایی مشروط کیوین کارنویل را صادر کرد چون تکلیف گرده دارد. در ادامه مطلب می‌خوانیم که خانواده کیوین با شنیدن این خبر خوشحال بود که وی بالاخره به خانه برخواهد گشت، ولی رهبری طالبان به نوشته روزنامه به وعده خود وفا نکرد و به خود کیوین 53 ساله یا خانواده وی نیز در مورد توضیحات داده نشده است. میل آنلاین می‌نویسد که خانم کیوین پریشب گفت که اگر بازداشت شوهر وی ادامه یابد امکان دارد جان خود را از دست دهد چون به ادویه مناسب و خدمات صحی دسترسی ندارد. او گفته که برای آخرین بار و تاریخ 31 آگوست با شوهر خود که وضعیت صحی او بسیار ناگوار است تلفنی صحبت کرده است. کیوین کارنویل یک دکتر طب است و هنگامی که از سوی استخبارات طالبان با یک برتانوی دیگر بازداشت شد در ارائه خدمات صحی به حمایت ملل متحد کار می‌کرد. برتانوی دوم مسئول اداره یک مهمانخانه بود و هر دو به داشتن غیرقانونی اسلحه متهم شدند. گزارش های رسانه های برتانیا می گوید یک برتانوی دیگر به نام مایلز راوتلیج که جهانگرد خطرناک خوانده شده از چندین ماه به این سو در بازداشت طالبان است. او جهت فیلم برداری برای کانال یوتیوب خود به افغانستان رفته بود. میل آنلاین می نویسد که بر علاوه این برتانویان در حال حاضر ده ها نفر خارجی به شمول امریکایی ها، استرالیایی ها، کانادایی ها و فرانسوی ها در بازداشت طالبانند. در این میان روزنامه تایم آف ایندیا یک مطلب درباره افزایش محدودیت‌های طالبان بر سواد آموزی دختران در افغانستان نشر کرده است. در آغاز مطلب می‌خوانیم که فعالان حقوق زنان همزمان با بحران بشری در افغانستان و به خصوص دشوار شدن شرایط برای زنان و مادران جوان می‌گویند که روش‌های سرکوبگرانه طالبان نه تنها اینکه کشور را چندین دهه به عقب رانده، بلکه به سواد آموزی زنان نیز صدمه رسانده است. روزنامه از قول مریم معروف آروین رئیس جنبش شنبه های ارغوانی می نویسد که آموزش دختران در بخشای وسیع جامعه سنتی افغانستان دیگر برای مردم اولویت ندارد. روزنامه با اشاره به گزارش اخیر بانک انکشاف آسیایی می افزاید که تنها 29.8% زنان در افغانستان باسوادند که پایین ترین سطح سواد زنان در جهان است. در ادامه می خوانیم که ملیحه ملک رئیس برنامه مسئولیت آموزش از ناامنی و نزاع‌ها در این اواخر گفته که افغانستان با ناگوارترین وضعیت آموزش در جهان روبروست. طالبان بعد از برگشت به قدرت در بیش از 2 سال گذشته و دختران بالاتر از صنف ششم اجازه ادامه آموزش ندادند و در آخر سال گذشته درهای پوهنتون‌ها را نیز برای دختران و زنان بستند.
یک جوان نقاش غوری به هدف آگاهی مردم از اضرار مواد مخدر تصاویر افراد آغشته به مواد مخدر را نقاشی می کند. او می گوید هدف از این کار دوری مردم از مواد مخدر و رو آوردن خانواده ها با آموزش است. علمای دین و برخی شهروندان غور نیز روی آگاهی دهی تاکید می کنند. گزارش با صدای این نقاش آغاز می شود.
تابلوهایی که نقاشی کردم خانواده های هستن که طفلای یوزوا هستن که همراه خانواده خود آغشته به مواد مخدر هستن که آینده ایزیا بسیار به خطر است که از تعلیم و تربیه اینا باز می
عنایت الله علم سالها می شود در شهر فرسکو مرکز ولایت غور در مرکز افغانستان کارگاه نقاشی دارد. او که اخیراً کمپاین آگاهی‌دهی از آسیب‌های مواد مخدر را راه‌اندازی کرده است. برادی آزادی میگوید تصاویر را نقاشی میکند که نشان میدهد افراد معتاد به مواد مخدر چگونه در وضعیت اسفباری زندگی میکنند. آقای علم نقاشی را در پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل به صورت مسلکی خوانده است. او برادی آزادی میگوید
ولی کمپاین ما هدف از این است که باید نگفتن به مواد مخدر است که باید یک کمپاین خوب شود که خانواده هایی که مواد مخدر آغشته هستند باید تحت توجه دولت قرار بگیرند که یا طفلای یوزوا هستند که همراه خانواده خود آغشته به مواد مخدر هستند که آینده ایزیا بسیار به خطر است که از تعلیم و تربیه اینا باز میماند. ما از نهادهای مددرسان خواهشمند هستم که میخواهم که اینا را همکاری نماید که یک آینده خوب و درخشان داشته باشند.
در یک گوشه کارگاه هنری آقای علم نقاشی به چشم میخورد که یک فرد در کنار خانم و یک کودکش مواد مخدر را دود میکند. علم میگوید این نقاشی نشان میدهد که اگر مواد مخدر را در نزد خانواده استفاده کنیم باعث میشود که اعضای دیگر خانواده نیز آغشته به این مواد گردند. هرچند آمار دقیقی از افراد آغشته مواد مخدر در غور وجود ندارد، اما نظر به سرویه که در سال 2005 از سوی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد صورت گرفته بود، در آن زمان بیشتر از 50,000 معتاد به مواد مخدر در این ولایت وجود داشت. اما مسئولان بارها گفتند که پس از آن سرویه همه ساله تعداد افراد آغشته مواد مخدر رو به افزایش بوده است. عالمان دین نیز تأکید میکنند که باید برنامه‌های آگاهی‌دهی بیشتری از سوی حکومت طالبان، رسانه‌ها و مساجد برگزار شود تا جوانان از مواد مخدر دوری کنند. مولوی شجاع‌الدین محمدی یک تن از عالمان دین در غور به رادیو آزادی گفت:
فواید آگاهی‌دهی چی هست؟ جامعه ما در امان میمانند و مردم میشناسند دشمن را و مردم زهری که هر لحظه و هر ثانیه کمین پسران ما هست و کمین همسایگان ما هست و اون میدانند.
عالمان دین و عنایت الله علم که هنرمند است در حال با آگاهی‌دهی از اضرار مواد مخدر تاکید میکنند که هموار سازمانهای بین المللی و برخی کشورهای همسایه افغانستان از افزایش افراد آغشته مواد مخدر، کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی کردند. به تازگی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد از افزایش متامفتامین مخدر که همچنان به شیشه یا کریستال معروف است در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
با خود مرنیاد از زلسواری میربچه کود جب میزنم، خودم چشم معیوب است. تقریبا 2-3 ماه میشه که فرزنی هم بگن که ما معلولین ماش میتیم ولی ما در بانگ رفتیم کمیشه رفتیم میگه شما نامده هر چه خدیدیم از این افراد خودشان مردم های خود که و از این تاده باز از امون مردم داده دیگه مردم نمید.
خانم والی ساده هستم از ولایت لاغر. بیکاری هست یعنی قدر مشکل است که بخی جا نداره که ما از مشکلات خو بگویم. یک معاش مایبین داشتیم، اونم طالبای 2 سال شد سر ما قطع کردند. این در کوچه همسایه و فقر و فامیل دولت فقر گشنگی به چارگی است. کی خبر است از خانه کسی؟ کی خبر است از جای کسی؟ دیگه خدا کنه که معاش مایبین ما را دوباره اولا کند.
خطاب غلام رسول رنجبر یک تن از معلولین ولایت تخار. چرا ما شما معلولین نمیتونم؟ چون حکومت اسلامی از مینا باید حق معلولین متقاعدین همه را پرداخت بکنه. گیرن دیگه مصارف کم بکنن. حق مینا خدا حکومت اسلامی مینامن. حکومت اسلامی از ملت خود خبر نباشه باشه. مینا باید حق معلولین متقاعدین همه را پرداخت بکنه. از حال ملت خود با خبر باشه که حضرت عمر سید زمانی که امیر بودن شبا می رفتن که پشت دروازه مردم گوش میکردن که شکم کی گشنه باشه که سیر باشه. اینا چرا دیگه خود امیر مومنین میگن که ماشای مالونی منامیتا در این وقتا فقط دوار توان خریدنش ندارن.
پیام شما